ساعت 15 شنونده ی رادیو فردا هستید. در سومین سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی، تجمعاتی در شهرهای مختلف جهان برگزار شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جلسه فوری در مورد حمله هوایی اسرائیل به قطر برگزار می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید تهدید ایران به خلیج فارس و اروپا گسترش یافته است. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم شنونده 10 دقیقه خبر از رادیو فردا باشید. در ادامه برگزاری تجمع‌های اعتراضی در خارج از ایران به مناسبت سومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات معروف به زن زندگی آزادی، روز یکشنبه شهرهای مختلف دنیا از جمله در اروپا و آمریکای شمالی شاهد برگزاری تجمعات مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بود. در شهر تورنتو در کانادا به دعوت انجمن خانواده‌های پرواز PS752 تجمعی برپا شد و در آن حامد اسماعیلیون از اعضای این انجمن سخنرانی کرد.
راه ما نه از زد و بند با دولت‌های دموکراتیک و غیر دموکراتیک دنیا، راه ما نه از کودتای آخوند و سردار و اولیگارشی فاسد، که راه ما تنها و تنها از انقلاب می‌گذرد.
در آمریکا نیز شهرهای مختلف این کشور از جمله واشنگتن، پایتخت و لس‌آنجلس شاهد برپایی تجمع‌های اعتراضی بود. همزمان چند چهره سرشناس مختلف مخالف حکومت ایران مانند نرگس محمدی، زهرا رهنورد، صدیقه وسمقی و جعفر پناهی با انتشار پیام‌های جداگانه ضمن گرامی داشت یاد قربانیان از تأثیر و تداوم اعتراض‌ها در جامعه ایران گفتند. و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که روز سه‌شنبه در ژنو جلسه فوری در مورد حمله اسرائیل به رهبران گروه افراطی حماس در قطر برگزار خواهد کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. حمله هوایی 9 سپتامبر اسرائیل به دوحه از سوی کشورهای عربی، چین و رهبران غربی شدیداً محکوم شده است. حماس گفته است که رهبران ارشد این گروه از این حمله جان سالم به در بردند، اما 5 عضو دیگر در این حمله کشته شدند. جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به وسیله پاکستان به نمایندگی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و کویت به نمایندگی از شورای همکاری خلیج فارس درخواست شده است. این درخواست در حالی مطرح شد که رهبران کشورهای عربی و اسلامی امروز دوشنبه در دوحه دیدار می‌کنند و انتظار می‌رود هشدار دهند که حمله اسرائیل به قطر و سایر اقدامات خصمانه، همزیستی و تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط در منطقه را تهدید می‌کند. بحث فوری روز سه‌شنبه 10 بحث از این نوع خواهد بود که از زمان تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2006 در این شورا برگزار می‌شود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در اسرائیل بر ادامه سیاست فشار حداکثری واشنگتن بر ایران تاکید کرد و گفت تهدید ایران فراتر از اسرائیل به خلیج فارس و اروپا گسترش یافته است. مارکو روبیو در نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به برنامه موشکی و هسته‌ای ایران گفت ایران تحت حاکمیت روحانیون تندروی شیعه با سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های دوربرد نه فقط برای اسرائیل و آمریکا بلکه برای کل جهان خطری غیر قابل قبول است. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت که دونالد ترامپ کارزار فشار حداکثری علیه ایران را ادامه می‌دهد تا مسیر خود را تغییر دهد. او همچنین با استقبال از تصمیم کشورهای اروپایی در فعال کردن سازوکار ماشه و بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی آن را مسیری خواند که به گفته مارکو روبیو باید ادامه یابد و تأکید کرد که ما 100% از آن حمایت می‌کنیم. و ما مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران از کشورهای اسلامی خواست روابطشان را با اسرائیل قطع کنند. مسعود پزشکیان هنگام ترک ایران برای شرکت در نشست اضطراری کشورهای اسلامی در قطر اسرائیل را متهم به نسل کشی کرد و گفت این کشور به هر کجا که دلش می‌خواهد حمله کرده و هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد. به دنبال حمله اخیر اسرائیل به قطر، نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی امروز دوشنبه در این کشور در حال برگزاری است. خبرگزاری رویترز گزارش داده در قطعنامه این نشست در دوحه رهبران کشورهای اسلامی هشدار خواهند داد که حمله اسرائیل به قطر و دیگر اقدامات به گفته آنها خصمانه این رژیم، تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط در منطقه را تهدید می‌کند. پیشتر نخست وزیر قطر خواستار پایان دادن به آنچه استانداردهای دوگانه خواند در برخورد جامعه جهانی با اقدامات اسرائیل شده بود. و ما بشنوید که دریاچه ارومیه که روزگاری با امواج خروشانش به عنوان نگین آبی شمال غرب ایران می درخشید، اکنون در آستانه نابودی کامل قرار دارد. با خشک شدن 99% از پهنه آبی این دریاچه، زنگ خطر برای یک فاجعه زیست محیطی، اجتماعی و حتی امنیتی به صدا در آمده است. بشنویم از همکارم مهران کریمی.
دریاچه ارومیه، نگین آبی شمال غرب ایران، اکنون در آستانه نابودی کامل قرار دارد. دریاچه‌ای که امواجش نگاه‌ها را به خود خیره می‌کرد، 99% پهنه آبی آن خشک شده و تنها بخش کوچکی در نزدیکی پل میانگذر باقی مانده. حاکم ممکان، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با ایلنا وضعیت این دریاچه را فوق‌العاده بحرانی توصیف کرد و او با انتقاد از ناکامی اقدامات گذشته، از جمله صرف هزینه‌های کلان برای مطالعات و جلسات بی‌نتیجه ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاکید کرد که ادامه این وضعیت نه تنها به نارضایتی اجتماعی و مشکلات امنیتی در منطقه منجر خواهد شد، بلکه خسارات زیست محیطی جبران ناپذیری به دنبال دارد. علی ارواحی، متخصص مدیریت اکوسیستم‌های آبی، در یادداشتی در روزنامه همشهری نوشته بحران ارومیه فقط یک مشکل اقلیمی نیست. این وضعیت نتیجه حکمرانی و مدیریت ناپایدار منابع آب، سیاست‌های بخشی، توسعه آببر و تضاد شعارها با واقعیت عملی است. او نوشته بیش از 100 سد در حوزه آبری ساخته شده، سطح زیرکش در بخش کشاورزی بیش از 2 برابر افزایش یافته و دیمزارها به کشت آبی تبدیل شدند. آقای ارواحی معتقد است که میتوان دریاچه را دوباره زنده کرد. او میگوید با معرفی سیاست‌های تشویقی مانند تسهیل دسترسی مستقیم به بازار برای کشت‌هایی که آب کم مصرف می‌کنند و سیاست‌های تنبیهی مانند دریافت آب بهای واقعی از کشت‌های پرمصرف، دولت می‌تواند کمبود آب دریاچه ارومیه را جبران کند. نماینده ارومیه هم در گفتگو با ایلنا خواستار مدیریت چاه‌های غیر مجاز توسط وزارت نیرو و بهبود روش‌های آبیاری توسط وزارت جهاد کشاورزی شد. کارشناسان محیط زیست بارها در مورد گرد و غبار نمکی ناشی از خشکی دریاچه ارومیه هشدار دادند. به گفته آنها این گرد و غبار می‌تواند تا زنجان و قزوین گسترش یابد و سلامت عمومی را با خطراتی چون افزایش فشار خون و سرطان پوست تهدید کند، ضمن اینکه اراضی کشاورزی منطقه را نابود خواهد کرد.
نگین آبی شمال غرب ایران، دریاچه ارومیه در آستانه نابودی کامل است. 99% پهنه آبی آن خشک شده است. از مهران کریمی میشنیدیم. مراسم اهدای جوایز امی سال 2025 که به برگزیدگان صنعت سریال سازی اهدا می شود، یک شنبه شب در لس آنجلس برگزار شد و مجموعه های تلویزیونی استودیو، پیت، نوجوانی و پنگوان جوایز اصلی را در بخش های مختلف دریافت کردند. سریال استودیو در بخش کمدی و سریال پیت در بخش درام جوایز بهترین سریال را دریافت کردند. در بخش سریال های نیمه بلند، مجموعه نوجوانی محصول شرکت نتفلیکس با کسب جایزه از جمله جایزه بهترین سریال و بهترین بازیگر مرد برای فاتح جوایز این بخش شد. در مجموع سریال استودیو با کسب 13 جایزه بیشترین تعداد جوایز را در مراسم امی 2025 دریافت کرد.